إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً عكة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظاً و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طمرا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی دل به سوی حضرت یار سپردند و تلاش میکنند تا خودشون رو به صف نمازگزاران اول وقت برسونند و بهره مند بشن از الطاف کریمانه حضرت حق. انشالله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره و ملتمس دعای خیر شما خوبان هم هستیم. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و در ادامه دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییت دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایهون استعین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو. بخش سیاسی در خدمتتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز با موضوع تبیین ظرفیت‌ها و جایگاه ایران قوی در بستر نظم نوین پسا آمریکایی در روابط بین الملل. مقدمه میشنویم و در خدمتتون هستیم.
افول جهانی قدرت آمریکا در جهان به یک مفروض مهم بین المللی توسط اندیشمندان جهانی و داخلی این کشور تبدیل شده است. در مقابل، قدرت‌های روبه رشد در عرصه جهانی نیز هر کدام در پی منطقه سازی و تعریف و تولید قدرت خود برای ایفای نقش در نظم نوین بین المللند. ایران اسلامی قوی و مقتدر که در سطح منطقه خود هژمون بلا منازع در ابعاد سیاسی، نظامی و فرهنگی است، نیز بایستی توجه ویژه‌ای به هندسه قدرت در جهان جدید داشته باشد. تعریف منافع و امنیت، فضای حیاتی و کنشگری ژئوپلیتیک برای ایفای نقش، توجه به چشم‌اندازها، تعریف و تبیین اتحادها و ائتلافهای لازم، تمرکز بر منطقه گرایی مفید و از همه مهمتر تکیه بر قدرت و امنیت بومپایه و درونزا مواردی لازم برای حضور قدرتمندانه در جهان بیرحم و بیقانون روابط بین‌الملل است. طبیعی است ایران قوی و مقتدر هم واجد ظرفیت و قدرت ایفای نقش جهانی و منطقه‌ای است و هم الزامات تمدنی در اجرای این رسالت را به درستی درک کرده است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین ظرفیت‌های ایران اسلامی برای ایفای نقش در نظم نوین بین الملل کدام است؟
خب همونطور که میدونین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در بحث نظم نوین جهانی جایگاه ویژه‌ایه و بحث‌های متداولی رو در این زمینه داشتیم طی روزهای گذشته. به همین منظور در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم که بدین بحث بتونیم بپردازیم و اون رو به تفسیر و بررسی رو بیاریم. در خدمت جناب دکتر محمد شعبانی‌فر هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای شعبانی‌فر در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما کارشناس عزیز مجری.
زنده باشین، ممنون. و در خدمت جای دکتر مهدی کردی هستیم، کارشناس روابط بین الملل.
خدمت
شما. زنده باشین آقای کردی، بفرمایید.
سلام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. سراسر تمامی همیهنان عزیزم در سرتاسر کشور و کارشناس محترم برنامه.
زنده باشین، ممنون. خب بحث رو با جناب دکتر شعبانی‌فر عزیز شروع میکنیم. دکتر شعبانی‌فر عزیز، حالا اگر بخوایم به بحث مقدمتاً بحثی رو داشته باشیم در مورد ظرفیت جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی، چه مطالبی و قابل رای هستش، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، تحولات و حوادثی که در منطقه اخیراً اتفاق افتاده، یا شاید بتونیم بگیم که از یکی دو دهه گذشته، مؤید این هست که دنیا داره از نظام قدرت جهانی با محوریت یک کشور عبور میکنه و نظم نوین جهانی تعریف شده توسط آمریکا علل قاعده به زعم خیلی از کارشناسان خود آمریکایی و استراتژیست های آمریکایی از هم پاشیده و دیگه به نوعی میتونیم بگیم وجود خارجی نداره.
بله.
خب ببینید، بعد از فروپاشی شوروی و تبدیل شدن قدرت جهانی به نظام تک قطبی، اون چیزی که برای آمریکا یک آرزو و غایت بود این بود که اون نظام هژمونی که خودش رو بر گستره جهان در حقیقت مسلط بکنه، و این دیری نپایید. یعنی با توجه به تحولاتی که در دنیا ایجاد شد، ما میبینیم که ائتلاف ها، اتحادیه ها و شکل گیری خیلی از کانون های قدرت، عملا آمریکا در سرازیری قرار گرفت و در نهایت منتظر هستیم که به افول اون انشاءالله نزدیک بشیم. بحثی که عرض میشه از جنبه شعار و یا تعصبات واقعا خارجه، چون ببینید علل قاعده دوره گذار یه تعریف خاصی داره که این دوره گذار دوره تثبیت و به نوعی ظهور قدرت‌های جدید هست که حالا ما از بعد از جنگ جهانی دوم اون دوران جنگ سرد شکل میگیره که بعد قدرت‌های قالب دنیا میشن قدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی.
اما بعد از
بله
بلوک شرق و غرب.
بلوک شرق و غرب، بله. اما بعد از در حقیقت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نظام تک قطبی، ما امروز با یک شرایط حاکمیت و تثبیت قدرت تک قطبی مواجه نیستیم. یعنی آمریکا به دلایل متعدد که حالا از حوصله این فرصت خارجه، این استعداد و توانمندی رو برای تثبیت قدرت فائق خودش نتونست در حقیقت ایجاد بکنه. پس ما الان در دوره گذار هستیم. در دوره گذار قدرت‌های جدیدی شکل می‌گیرن و به قول آقای دکتر عزتی تعیین حدود گلیم هست. یعنی هر کسی محدودیه گلیمش رو تو دوره گذار مشخص میکنه و کشوری که بتونه تو این شرایط برای خودش اون قلمرو رو تایید بکنه، حالا الزاماً این که عرض میکنم بحث کشور گشایی نیست، بحث عمق استراتژیکه. یعنی هر چقدر بتونه یک کشور نسبت به تعمیق عمق استراتژیک خودش اقدام بکنه، این بیانگر این هست که این قدرت توانسته در دوره گذار خودش رو به دیگران بباورونه. خب ما امروز این بحث رو میبینیم که الان بحث قلمرو الزاماً گسترش و وسعت یه واحد سیاسی نیست و همونطور که عرض کردم میزان قدرت و عمق استراتژیک یک کشور مشخص میکنه که این کشور استعداد، ظرفیت یا اون منزلت‌های ژئوپلیتیکی رو برای اینکه بخواد یک قدرت نوظهور باشه داره یا نداره. علل قاعده تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در هندسه قدرت جهانی به نوعی میتونیم بگیم که برمیگرده به اون داشته هایی که توانسته مخصوصا از بعد از وقوع انقلاب اسلامی ما یک شرایطی رو در دنیا رقم زدیم که من حالا به خاطر اینکه خیلی این مسئله رو الان بهش نپردازم با توجه به اینکه زمان برنامه به گونه‌ای هست که خب میشه در مجال دیگه هم صحبت کرد به اون خواهم پرداخت، ولی امروز به اذعان دوست و دشمن ایران با عنوان قدرت اول منطقه توانسته جایگاه خودش رو تثبیت بکنه و در خصوص مباحث مربوط به ارزام حضور شما جایگاه جهانیش توانسته شرایطی رو فراهم بکنه که با خیلی از کشورهای بزرگ دنیا هم به رقابت بپردازه.
خیلی ممنون، تشکر. خب ادامه بحث رو با جناب دکتر کردی داریم. آقای دکتر کردی، می‌خوام در مورد ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی لازمه که جمهوری اسلامی ایران باید داشته باشه در شرایط پس آمریکایی و اون چیزی که در نظم نمونه جهانی میتونه تاثیرگذار باشه و باید برای اون تلاش کنه کشور صحبت کنه. در خدمتتون هستم.
بله، نکته قابل عرض این هست که در واقع جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که در دوره جنگ سرد که به هر حال کشورها یا باید عضو طبیعتاً باید یا عضو بلوک شرق می بودن یا عضو بلوک غرب، جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که در واقع سردمدار تجدید نظر طلبی در محیط بین الملل اون روز شد. در واقع نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم، اولین لایه در واقع شکست پدیده قدرت یکسان در محیط بین الملل رو جمهوری اسلامی ایران انجام داد. یعنی اولین درخواست برای در واقع به اصطلاح پدیده توزیع قدرت یا پاور ترانزیشن رو جمهوری اسلامی ایران انجام داد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با توجه به مزیت هایی که داره به طور اتوماتیکوار میبایست با استفاده از این مزیت ها برنامه ریزی لازم رو برای در واقع نقش آفرینی فعال در محیط پسا آمریکایی جامعه بین المللی داشته باشه. خب من خلاصه‌وار به چند تا از این مزیت های بالفعل و بالقوه اشاره میکنم تا مشخص بشه که چرا جمهوری اسلامی ایران تو این زمین باید بازی بکنه. آلفرد ماهان و هالفورد مکیندر نظریه پردازان آمریکایی در نظریه معروف خودشون که معروف به نظریه هارتلند یا همون قلب زمین هستش، معتقد هستن که قلب کره زمین منطقه خاورمیانه و اوراسیا هستش و هر کشوری که بتونه بر این منطقه تسلط داشته باشه بر کل کره زمین تسلط داره. سرزمین ایران دقیقا محل تلاقی سه قاره دنیا یعنی آسیا، اروپا و آفریقا هستش. به واقع سرزمین ایران قلب منطقه خاورمیانه و چهارراه کره زمین هستش. لذا این مزیت بالفعل ژئوپلیتیک و همچنین منابع و معادن غنی که در اختیار ایران هست به طور بالقوه این شانس رو به جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده که بتواند در نظم نوین پسا آمریکایی محیط بین الملل نقش آفرین باشه. همچنین جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ظرفیت های تمدن ایرانی اسلامی خوش به طور بالقوه از این مزیت برخوردار هستش که در نظم پسا آمریکایی، نظم نوین پسا آمریکایی قوی و نیرومند باشه. اما برای ایفای این نقش جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه تمدن نوین اسلامی باید از درون قوی باشه. یعنی ما اگر میخوایم تو محیط بین الملل حرف برای گفتن داشته باشیم در درجه اول باید از درون قوی باشیم.
شاخصه‌هاش رو میتونید
ببینید؟ شاخصه‌هاش، من اولین نکته‌ای که بخوام خدمتتون بگم اینه که اقتصاد ما باید قوی باشه. دوم اینکه خیلی یه مثال در واقع دم دستی و بدیهی من بخوام خدمتتون بگم، ببینید وضعیت کلان شهرهای ما به عنوان ویترین و نماد جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای تمدن نوین اسلامی باید دارای یک شرایط و بسترهای مطلوبی باشه که ما بتونیم این رو به عنوان یک ویترین به سایر جوامع، خصوصا در واقع جوامع مسلمان، معرفی بکنیم و نمایش بدیم. همچنین ما باید دارای این توانمندی باشیم که بتونیم از میراث معنوی کشور خودمون، از میراث تمدن ایرانی اسلامی خودمون بتونیم محافظت بکنیم و اجازه ندیم که بیگانگان اینها رو بیان به غارت ببرن. به هر حال اینها سرمایه های نمادین کشور ما هستن، سرمایه های نمادین تمدن ایرانی اسلامی ما هستن و ما باید اینها رو بتونیم حفظ و حراست بکنیم. خب یه مثال بارزش که من بخوام خدمتتون بگم همین بحث عنوان جلی خلیج عربی هستش. من فکر می‌کنم متاسفانه تو این زمینه ما کمکاری زیادی داریم و در واقع ما خودمون اول از همه باید این در واقع حساسیت رو داشته باشیم که به ایش عنوان اجازه ندیم از داخل جامعه خودمون عنوان خلیج یا عنوان جلی خلیج عربی استفاده بشه. حتما باید روی خلیج فارس تاکید داشته باشیم. دو این که در واقع شرایط در واقع ثبت و ضبط عنوان تاریخی خلیج همیشه فارس رو ما باید فراهم بکنیم، مهیا بکنیم و این رو در جوامع بین المللی تثبیت بکنیم. یعنی امروز ما نباید اجازه بدیم که اندیشه کده های خارجی بیان مثلا واژه خلیج رو به تنهایی بنویسن یا حتی مثلا به خودشون جرأت بدن عنوان جلی خلیج عربی رو در واقع بیان درج بکنن.
بیشتر در بستر فرهنگی این مطالب،
بله هم فرهنگی به موازاتش اقتصادی. یعنی ببینیم ما در واقع چیزی که هست برای تحقق تمدن نوین اسلامی اول از همه مباحث فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی خودمون، مباحث هویتی خودمون رو باید حفظ و حراست بکنیم که بتونیم نقش‌آفرین باشیم در محیط بین الملل. اگر ما بتونیم شرایط داخلی خودمون رو قوی بکنیم، تقویت بکنیم، اون وقته که میتونیم در واقع در محیط بین الملل حرف برای گفتن داشته باشیم. هر وقت که ما از نظر داخلی قوی بودیم و متحد بودیم، منسجم بودیم، اونجا حرف برای گفتن داشتیم. برای مثال ما در یکی از دوره هایی که خیلی کشور ما قوی و متحد بود و تهدیدات رو تبدیل به فرصت کردیم، جنگ 8 ساله بود. اون همبستگی که مردم در جنگ 8 ساله با هم دیگه داشتن، اون اتحادی که با هم دیگه داشتن، اگر تو شرایط سایر شرایط و سایر زمینه ها محقق بشه، واقعا بسیاری از آسیب ها، بسیاری از فرصت ها رو برای کشور ما تبدیل به، بسیاری از چالش ها رو تبدیل به فرصت میکنه. نکته دیگه که بخوام خدمتتون بگم، در واقع یکی دیگه از مزیت هایی که جمهوری اسلامی ایران داره در واقع بسترهای ژئوپلیتیکی هستش که سرزمین فلات ایران داره و این عرضم به حضور شما مزیت بالفعل این در واقع مزیت رو به جمهوری اسلامی ایران میده که مسیر ترانزیتی در واقع بسیاری از مبادلات تجاری در محیط بین‌الملل و شرایط منطقه‌ای باشه. و همه اینها فرصت‌هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه داره و اگر شرایط فراهم باشه، دولت اگر شرایط رو فراهم بکنه، من فکر می‌کنم که بهترین وضعیت وجود داره که ما بتونیم حرفای زیادی رو در محیط بین‌الملل برای گفتن داشته باشیم در نظم نوین پس آمریکایی.
نظر شما در مورد ظرفیت ها و برنامه‌ریزی لازم جمهوری اسلامی ایران برای قوی شدن در بستر نظم نوین جهانی خصوص پس آمریکایی چی هستش بفرمایید؟
ببینید نکاتی رو که برادر عزیزم آقای دکتر کردی فرمودن با سوالی که شما فرمودید یه مقدار یک عرضم به حضور شما میتونم بگم که زاویهش متفاوت بود. یعنی در پاسخ ما قراره که اصلا موضوع بحث ما ایران قوی و یعنی بعد از دوران افول آمریکاست و عرضم به حضور شما داریم برای پس آمریکا صحبت میکنیم. ما جمهوری اسلامی رو 43 سال است که داریم تجربه میکنیم و انقلاب اسلامی به لحاظ عمل کردی در حقیقت فراتر از مرزها دیگه ما داریم اون رو میبینیم. یعنی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران یعنی الان خود منطقه جنوب غرب آسیا که منطقه ما محسوب میشه از این محدوده فراتر رفته، بخش عمده ای از آسیا، از آفریقا، از آمریکای لاتین، اینها الان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به حساب میان.